دکتر کری کینر، مطیع، سخنرانی 6. مطیع از 3 تا 4. 2024 کری کینر و تدهیل برانت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه ششم در مورد متی از 3 تا 4 است. ما در مورد سبک زندگی یحیی تعمید دهنده، الگویی که او برای ما دارد و همچنین پیام یحیی تعمید دهنده صحبت کرده ایم. اما اکنون یحیی با عیسی، اون آینده‌ای که راهش را اعلام کرده بود، ملاقات می‌کند. ما به قسل تعمید پسر خدا در متی فصل سوم، آیات 13 تا 17 نگاه می‌کنیم. این چیزی است که در واقع محققان معمولاً اون را با معیار خجالت مطابقت می‌دهند، زیرا چیزی نیست که کسی بخواد بر اون تأکید کند که عیسی توسط یحیی تعمید دهنده قسل تعمید داده شده است. اما در وجه وصفی شنیده می شود که تمرین بلاغی برای عجله کردن در مورد چیزی بود که کسی نمی خواست بر اون تأکید کند. اما به سکوت یحیی نگاه کنید. یحیی می گوید من لایق تعمید دادن تو نیستم. من باید توسط تو قسل تعمید بگیرم. البته این به این دلیل است که او همین الان اعلام کرد که اون کسی که می آید در روح القدس و در آتش تعمید خواهد داد. بنابراین او تعمید در روح القدس را از عیسی می خواهد. او می گوید من لایق نیستم. تعمید آب من در مقایسه با تعمید شما در روح القدس هیچ است. در این متن تایید عیسی توسط خدا را می بینیم. بخش بهشت، شما زبانی شبیه به آن را در تیوفانی های عهد عتیق، مکاشفات عهد عتیق، حزقیال 1، زمانی که خدا خود را در کنار رودخانه کیبار به حزقیال آشکار می کند، یا اشعیا 64 دارید. همچنین در این متن، روح مانند کبوتری بر عیسی نازل می شود. و من در چند لحظه آینده بیشتر در مورد آن صحبت خواهم کرد. اما اجازه دهید ابتدا در مورد صدای آسمانی صحبت کنم، چیزی که بعدها خاخامها آن را بتقول نامیدند. مثل صدایی از آسمان است. گاهی اوقات در عهد عتیق با آن مواجه می شوید، صدایی الهی از آسمان. برای مثال، در پیدایش 22، وقتی فرشته خداوند از آسمان سخن می گوید و می گوید، اسحاق را نکشید و غیره، این صدای آسمانی را به عنوان سومین گواهی الهی در این متن دارید. کتاب مقدس گواهی الهی است. اشعیا 40 و آیه 3، صدای کسی که در بیابان فریاد می زند، راه خداوند را آماده کنید. همچنین نبود، زیرا یحیی تعمید دهنده پیامبری است که کلام خداوند را بیان می کند. و سپس صدای آسمانی را به عنوان سومین گواهی بر عیسی در این متن دارید. حالا پیشینه کبوتر چیست؟ برخی از افرادی که به دنبال پیشینه هستند، توجه دارند که در ادبیات یهودی، اسرائیل گاهی با کبوتر مقایسه می شد، اما این در اینجا خیلی مفید نیست، زیرا بدیهی است که اسرائیل بر عیسی نازل نمی شود. برخی از متون در ادبیات خاخامی از روح القدس به عنوان کبوتر صحبت می کنند. این در اینجا بسیار عالی خواهد بود، اما این بسیار نادر است. بنابراین واضح‌ترین پیشینه برای بیشترین تعداد مخاطبان متی در دوران باستان احتمالاً کبوتری بوده است که در فصل 8 سفر پیدایش پس از طوفان نوح وجود دارد، جایی که کبوتر به نوعی نماد احیا، نماد خلقت جدید یا بازآفرینی است. و این میتواند چیزی باشد که در آن روح آورنده عصر جدید، دوران جدید است و بنابراین به شکل کبوتر ظاهر می‌شود. از سوی دیگر اگر قرار است چیزی پرواز کند، باید چیزی اینجا باشد و یک کبوتر بهتر از یک مورچه یا خفاش یا چیزی شبیه به اون عمل میکند. بنابراین در هر صورت، گاهی اوقات، یک صدای خفاش یا یک صدای آسمانی به گفته خاخامها، این صدا تنین انداز کتاب مقدس میشود. و در این مورد، ممکن است تنین انداز چند آیه از کتاب مقدس باشد. ممکن است تنین انداز مزمور 2 و آیه 7 باشد، جایی که خداوند در مورد نسل موعود داوود میگوید، او میگوید این پسر من است. و بسیاری از محققان این را در آنجا میبینند. همچنین بسیاری از محققان پژواکی از پیدایش 22 را میبینند، جایی که خدا ابراهیم را به قربانی کردن پسر محبوبش فرا میخواند. و در مرقس که ممکن است پس زمینه باشد، عبارت‌بندی بین ترجمه یونانی پیدایش و آنچه در مرقس داریم بسیار مشابه است. با این حال، در متی ممکن است اشاره‌ای به پیدایش 22 نباشد، زیرا متی بعداً اشعیا 42، یک را که در مورد بنده من، محبوب من که روح خود را بر او مینهم صحبت می‌کند، به طور دیگری تفسیر می‌کند. متی این را در متی ساعت 12 و 18 دقیقه به گونهای تفسیر می کند که بسیار شبیه به صدای آسمانی در اینجاست. بنابراین ممکن است در اینجا ترکیبی از مزمور دو، اعلام پادشاه آینده و بند اشعیا که رنج خواهد کشید باشد. در هر صورت آنچه که ما احتمالاً هم در متی و هم در مرقس داریم یک اشاره است، شاید یک اشاره ظریف، شاید فقط هسته اصلی مخاطبان متی آن را درک کنند، اما اشاره‌ای به نقش دوگانه عیسی، نقش مسیحایی مورد انتظار یک پادشاه و همچنین نقش یک بنده رنج کشیده. عیسی آورنده پادشاهی مس شده توسط روح است. شما این متون را در مرقس که کوتاه‌تر است به هم نزدیک‌تر می‌بینید، اما آنها را اینجا در انجیل متی نیز دارید. این متون در مورد روح بسیار به هم نزدیک هستند. یحیی تعمید دهنده در متی ساعت 3:11 اعلام می‌کند که عیسی تعمید دهنده در روح است. خب، در ساعت 3:16 روح القدس در هنگام تعمید عیسی بر او نازل می‌شود. بنابراین عیسی الگویی برای زندگی تعمید یافته در روح القدس خواهد شد. خب، آیا زندگی تعمید یافته در روح القدس صرفاً الگویی از موفقیت و شادی است و همه چیز به خوبی پیش می رود؟ این خیلی عالی خواهد بود. اما بلافاصله پس از این دفعه بعدی که درباره روح القدس می شنویم، منظور از روح القدس در متی ساعت 4:01 آمده است، جایی که روح القدس عیسی را به بیابان هدایت می کند تا با سختی ها روبرو شود. و این برای ما نیز الگویی است. اما اگر از راه‌های روح القدس پیروی کنیم، گاهی اوقات روح القدس ما را به دردسرهایی می‌اندازد که لزوماً از آنها خوشحال نیستیم، اما خدا در آن موقعیت‌ها کار می‌کند. با مراجعه به متی فصل 4، عیسی از آزمون سربلند بیرون می‌آید. در آیه ساعت 3:17، آخرین آیه از متی فصل 3، خدا علنان عیسی را پسر خود اعلام می‌کند. بنابراین اکنون شیطان به این موضوع واکنش نشان می‌دهد، زیرا عیسی در بیابان است. شیطان به چالش می‌کشد، خب چون تو پسر خدایی، آن را ثابت کن، نشان بده. می‌توانی به یاد بیاوری که مار در فصل 3 پیدایش چه می‌کند؟ آیا خدا واقعا گفته است؟ و همچنین در فصل 27، آیات 40-43، افرادی هستند که چیزهایی شبیه به این را به عیسی می‌گویند. خب، اگر واقعا پسر خدایی، این کار را بکن. در واقع در متی فصل 27 آنها یک اثر جعلی یهودی به نام حکمت سلیمان در حکمت سلیمان ساعت 20:18 را تکرار می‌کنند، جایی که شریران به فرزند خدا فرد صالح می‌گویند اگر تو واقعا فرزند خدا هستی پس خدا این کار را برای تو انجام می‌دهد و خدا تو را نجات می‌دهد. اما این شریران هستند که این را می‌گویند و این شریران هستند که در فصل 27 این را می‌گویند. این مظهر شرارت است که میگوید اینجاست، زیرا شیطان عیسی را به عنوان پسر خدا به چالش میکشد. شیطان در پی باز تعریف دعوت عیسی به عنوان پسر خداست. خب، پدر اعلام میکند که عیسی پسر خداست. این یک قانون قدرتمند است. شیطان برای تعریف معنای این فرزندخواندگی به مدل‌های دیگر قدرت متوسل میشود. جادوگران ممکن است یک ماده را به ماده دیگری تبدیل کنند. تصور می‌شد که آنها می‌توانند چیزها را تغییر شکل دهند و بنابراین تبدیل سنگ به نان کاری بود که یک جادوگر یا ساحر می‌توانست انجام دهد. عیسی در جای دیگری غذا را تکثیر می‌کند، اما تسلیم دستکاری‌ها نمی‌شود زیرا به پدر آسمانی خود اعتماد دارد. او می‌گوید پدرت پیش از آن که درخواست کنی می‌داند چه نیاز داری. همچنین رویا پردازان فریب خورده‌ای بودند که فکر می‌کردند می‌توانند دیوارهای اورشلیم را فرو بریزند یا رود اردن را بشکافند و آنها قول دادند که این کارها را انجام دهند و شکست خوردند. خب، شیطان می‌خواهد عیسی از بلندترین نقطه معبد بپرد و قدرتش را نشان دهد. عیسی از انجام این کار امتناع می‌کند و عیسی اوج این ماجرا در انجیل متی از نقش یک انقلابی سیاسی یا یک حاکم سیاسی زمینی امتناع می‌کند. شیطان می‌خواهد او مانند این افرادی باشد که سعی در رهبری شورش‌ها علیه روم دارند و سعی می‌کنند امپراتورهای جایگزین یا هر چیز دیگری باشند. و او می‌خواهد عیسی به او تعظیم کند و او را بپرستد. او می‌گوید شما به من تعظیم کنید و مرا بپرستید. من تمام پادشاهی‌های زمین را به تو می‌دهم. و عیسی می‌گوید از من دور شو شیطان. جالب اینجاست که این عبارت بعداً در انجیل متی در یک موقعیت بسیار مشابه دیگر تکرار می شود. چون در این متن دیگر پترس می گوید تو مسیح هستی. قرار نیست رنج بکشی. پترس درست مثل شیطان در اینجا از پادشاهی بدون صلیب صحبت می کند، از جلال بدون رنج می گوید. و عیسی به او می گوید، از من دور شو، شیطان، زیرا پطرس در آنجا از سخنگوی شیطان صحبت می کند. باز هم، همانطور که افرادی که عیسی را در متی 27 مسخره می کنند، می گویند، اگر واقعا پسر خدایی، از صلیب پایین بیا، آنها نیز شیطان را تکرار می کنند. 40 روز عیسی در بیابان مانند اسرائیل است که 40 سال در بیابان آزمایش شد. می توانید شباهت ها با اسرائیل را که در فصل دوم در موردشان صحبت کردیم به خاطر بیاورید. همچنین می توانید به کلمه رهبری شده توجه کنید. متی و لوقا هم همین را دارند. در واقع مرقس از این نظر که می گوید او روح عیسی را به بیابان بیرون راند بسیار دراماتیک تر است. همین کلمه برای بیرون راندن دیوها نیز استفاده می شود. این یک اصطلاح بسیار قوی است. روح به نوعی او را بیرون راند. اما در اینجا کلمه هدایت شده است. این همون اصطلاحی است که اغلب برای هدایت اسرائیل توسط خدا در بیابان استفاده می شود. و سپس عیسی 3 آیه از تثنیه را نقل می کند. روزه گرفتن به مدت 40 روز موسی را در خروج 24 و غیره به یاد می آورد. همچنین الیاس را که 40 روز روزه گرفت به یاد می آورد، اما الیاس نیز از الگوی موسی پیروی می کرد. اول پادشاهان 19. عیسی در اینجا الگویی برای ما ارائه می دهد. این الگویی از فداکاری است، رفتن به بیابان درست مانند یوحنا. او همچنین الگویی برای امتناع از سوء استفاده از قدرت برای اهداف شخصی است. ما همچنین چیز دیگری را در اینجا می بینیم. عیسی با آنچه در مورد سایر افراد در کتاب مقدس می بینیم مطابقت دارد. او با این الگو مطابقت دارد، درست همانطور که صلیب او قبل از تعالیش با این الگو مطابقت دارد. اکثر بندگان خدا در کتاب مقدس قبل و اغلب در طول خدمتشان مورد آزمایش قرار گرفتند. به ابراهیم و سارا فکر کنید و اینکه چقدر مجبور بودند برای بچه دار شدن منتظر بمانند. به یوسف فکر کنید. او این خواب را دید که برادرانش در مقابل او تعظیم می کنند. در نهایت او به عنوان برده فروخته شد. پس از بردگی او به زندان می افتد. و سرانجام در یک روز به مقام وزیر مصر ارتقا می یابد و سرانجام برادرانش می آیند و در برابر او تعظیم می کنند. پیش از آن که بتواند رسالت خود را به عنوان نجات دهنده خانواده‌اش و همچنین مصر و بسیاری از مردمان اطراف به انجام برساند، پیش از آن که بتواند این کار را انجام دهد، از آزمایش‌های عبور کرد. همین امر در مورد موسی نیز صادق است، 40 سال در بیابان. همین امر در مورد داوود نیز صادق است. او در فصل 16 کتاب اول سموئیل به عنوان پادشاه مسح می شود، اما قبل از اینکه سرانجام پادشاه شود، توسط شاول مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. وقتی عمیق‌ترین آزمایش زندگی مسیحیان تا اون زمان را پشت سر گذاشتم، منظورم این است که هیچ چیز بدتر از قبل از مسیحی بودنم نبود، یعنی مومن نبودن. منظورم این است که وقتی مومن بودم، هیچ چیز با اون قابل مقایسه نبود. من زندگی ابدی داشتم، اما بدترین آزمایشی که از سر گذراندم، طوری به نظر می رسید که انگار خدمتم نابود شده بود، انگار همه چیزم به خاطر اتهامات دروغین، به خاطر رفتار شخص دیگری از من گرفته شده بود. و خدا به من گفت که باید اون شخص را ببخشم. من درست در میانه این ماجرا بودم. از درد بیز شده بودم و نمی توانستم اون را درک کنم، اما احساس کردم که خدا مرا به این افراد در کتاب مقدس هدایت کرده است. او گفت الیاس شخصی با احساساتی مانند تو بود. وقتی روی درخت ارعر زانو زد و گفت خدایا بگذار من بمیرم و آنها از اجداد من بهتر باشند. داوود مردی درست مثل تو بود. وقتی شایول او را آزار می‌داد و داوود تقریبا عصبانی شد و نزدیک بود که وارد شود و نابال را بکشد. و ارمیا مانند شما بود. وقتی گفت نفرین باد روزی که من به دنیا آمدم. و احساس کردم چیزی که خدا به من گفت این بود، فرزندم، تو مرد خدایی، نه به خاطر اینکه از چه چیزی ساخته شده ای، چون تو هم مثل بقیه کسانی که من خلق کردم از خاک و خاکستر ساخته شده ای. تو مرد خدایی چون من تو را خواندم و لطف من برای تو کافی است. و در 2 سال بعد، همچنان که اون آزمایش ادامه داشت، فهمیدم که چقدر ضعیف هستم، اما خدا در اون 2 سال مرا حفظ کرد. و در پایان اون 2 سال، فهمیدم که من مرد خدا هستم. نه به این دلیل که از چیزی متفاوت از دیگران ساخته شدم. شما مرد یا زن خدا هستید، نه به این دلیل که از چیزی فوق‌العاده دیدنی ساخته شده اید. ما مجبور نیستیم وانمود کنیم که چیزی هستیم که نیستیم. ما مردان و زنان خدا هستیم به خاطر لطف خدا، به خاطر اینکه خدا ما را فرا می‌خواند، به خاطر اینکه خدا از ما استفاده می‌کند، به خاطر اینکه خدا به ما اهمیت می‌دهد. و در نهایت خدا به خاطر کاری که در زندگی ما انجام داده تا ما را به افرادی تبدیل کند که بتواند از آنها استفاده کند، مورد تقدیر قرار می‌گیرد. بنابراین می‌بینیم که عیسی نیز این را الگو قرار می‌دهد. عیسی یکی از ما شد و مانند ما از بوته آزمایش‌ها گذشت. ما همچنین قدرت کتاب مقدس را می‌بینیم. عیسی به سادگی به دستورات خدا استناد می‌کند و بدون هیچ سؤالی از کلام خدا اطاعت می‌کند. کتاب مقدس این را حل و فصل می‌کند. همین. شیطان هم از کتاب مقدس نقل قول می‌کند. در فصل چهارم انجیل متی، او از کتاب مقدس برای عیسی نقل قول می‌کند، اما آن را خارج از متن نقل می‌کند. عیسی از طریق قیاسی که در واقع با نقطه زمین‌های متونی که او نقل می‌کند مطابقت دارد، این را به کار می‌برد. نباید ما را متعجب کند که شیطان از کتاب مقدس خارج از متن نقل قول می‌کند، زیرا او هنوز هم این کار را در زندگی بسیاری از مردم انجام می‌دهد. اما عیسی سه نقل قول از تثنیه می‌آورد. در تومارهای دریای مرده، اگر به ما ایده‌ای از محبوب‌ترین بخش‌های کتاب مقدس در زمان عیسی بدهند، تومارهای دریای مرده بیشترین نقل قول را از تثنیه، دومین نقل قول را از اشعیا و سومین نقل قول را از مزامیر دارند. اما عیسی از تثنیه نقل قول می‌کند. او از فرامینی که خداوند در بیابان به اسرائیل داد، نقل قول می‌کند، فرامینی که اسرائیل در طول آزمایش خود بارها از آنها پیروی نکرد. اما عیسی از این آزمایش سربلند بیرون آمد. اولین متنی که عیسی هنگام درخواست شیطان برای تبدیل سنگ به نان نقل می‌کند، از تثنیه فصل 8 و آیه 3 است. و زمینه آن تدارک وفادارانه خدا برای پسرش اسرائیل در فصل 8 و آیه 5 است، جایی که می‌گوید اسرائیل مانند پسر من است و من آنها را در طول آزمایششان در بیابان تغذیه کردم. تثنیه 8 و آیه 2. بنابراین عیسی زمینه را می‌داند. او پسر خداست که در بیابان آزمایش می‌شود. کتاب مقدس به او می‌گوید که پسر خدا به طور ایده‌آل چگونه باید زندگی کند. او به تدبیر پدرش برای خود اعتماد دارد. انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می‌شود زنده است. خب، شیطان آیات 11 و 12 مزمور 91 را برای او نقل می‌کند، اما شیطان آن را گزینشی نقل می‌کند. مضمون آیات 3 تا 10 در مورد ایجاد خطر برای خود، مانند پریدن از بالای یک معبد نیست. آنها در مورد محافظت در برابر خطرات خارجی صحبت می‌کنند. نمی‌گویند باشه، شما این کار را انجام دهید و خدا از شما محافظت خواهد کرد، بلکه می‌گویند وقتی در موقعیتی هستید می توانید به محافظت خدا اعتماد کنید. خاخام‌ها وقتی وارد بحث‌های مربوط به کتاب مقدس می‌شدند و عیسی این کار را با برخی از معلمان معاصر خود انجام می‌داد، اما خاخام‌ها وقتی کسی متنی را نقل می‌کرد، اغلب یک متن مخالف را نقل می‌کردند و می‌گفتند نه، شما نمی‌توانید آن را درست تفسیر کنید زیرا این متن این را می‌گوید. و عیسی آنچه شیطان پیشنهاد می‌کند را رد می‌کند. او می‌گوید خدا را آزمایش نکنید. تثنیه ساعت 6:16. حالا توجه کنید که او از کجا نقل قول می کند. او همین الان از تثنیه 8 نقل قول کرد. حالا او از تثنیه 6 نقل قول می کند، نه خیلی دور. او در چارچوب آنچه خدا از فرزندش انتظار دارد، مسیری که اسرائیل باید می بود و مطمئناً مسیری که عیسی به عنوان پسر نهایی خدا باید باشد، ادامه می دهد. قرار دادن خدا در آزمون زمینه به شکایت اسرائیل در بیابان اشاره دارد که خدا به اندازه کافی به آنها عنایت نمی کرد. عیسی این کار را نخواهد کرد. او به پدر آسمانی خود متکی است. متی ساعت 4:09-10. خب، مدعیان مسیحایی زیادی بودند که به دنبال پادشاهی های سیاسی بودند. بسیاری انتظار داشتند که پادشاهی خدا از طریق پیروزی نظامی بر روم برقرار شود. این موضوع را در تومار جنگ قمران می‌بینید. برخی به دنبال انجام نشانه‌هایی برای تایید مأموریت خود بودند و همانطور که قبلاً اشاره کردم شکست خوردند. اما AC از تصنیه ساعت 6:13 نقل قول می کند، تنها چند آیه دورتر از آیه‌هایی که نقل کرده است. بنابراین با توجه به همون زمینه اینجا مستلزم دوست داشتن خدای یگانه حقیقی و در نتیجه رد کردن تمام خدایان دیگر است. خب، اگر شیطان میگوید سجده کنید و مرا پرستش کنید، او خود را به عنوان خدای دیگری معرفی میکند. AC از انجام این کار امتناع میکند. از همون متنی که او استفاده کرده است، از کتاب مقدس نقل قول کنید. ما همچنین در این متن پیروزی کسانی را میبینیم که استقامت میکنند. در این زندگی همیشه برای ما پیش نمیآید، اما همیشه پیش میآید. خدا همیشه وفادار است. و در این دوره آزمایش به آیه 11 پایان آزمایش میرسیم و عیسی میگوید پیروز شوید. او میگوید برو ای شیطان و شیطان میرود. به یاد داشته باشید که عیسی در فصل 4 آیات 6 و 7 از جستجوی فرشتگان خودداری کرد. او از تکیه بر فرشتگان برای گرفتنش در صورت پریدن خودداری کرد. اما اکنون فرشتگان میآیند و به او خدمت میکنند. این همون چیزی است که در جتسیمانی میبینید، جایی که او گفت نه، اگر از پدر میخواستم از من دفاع کند، 12 لشکر فرشته به من میداد. اما من تسلیم اراده پدر هستم. و اکنون فرشتگان میآیند و به عیسی خدمت میکنند. گاهی اوقات ما در دعا برای هر چیزی که از خدا میخواهیم دعا میکنیم. و خدا ما را دوست دارد. خدا در نیازهای ما به دادمان میرسد. اما دعا فقط برای گرفتن خواسته های من از خدا نیست. دعا یعنی تسلیم زندگیمان به خدا و دیدن اینکه خدا از ما چه میخواد و خدا میخواد چه کاری انجام دهد. این دنیایی که خدا به اون اهمیت میدهد، به همین دلیل است که AC گفت اول پادشاهی را بجویید. و به همین دلیل است که وقتی او یک دعای نمونه به ما میدهد، ابتدا پدر ماست، نام تو مقدس باد. و سپس به سراغ دعاهای دیگر میرود، از جمله دعا ما را به آزمایش هدایت نکن، همانطور که AC در اینجا تسلیم آزمایش نشد. سپس AC باید به شهر بزرگ نقل مکان کند. با توجه به استانداردهای شهری، شهر بزرگی نیست، اما در مقایسه با ناصره شهر بزرگی بود. کفرناحوم شاید چند هزار نفر جمعیت داشت. گفته می شود که AC به جلیل، احتمالاً نزدیک پیریه، جایی که یحیی دستگیر شد، رفت. هیچ کس ناصره را اختراع نمی کرد. واقعاً هیچ کس کفرناحوم را هم اختراع نمی کرد. این چیزی نبود که کسی خارج از جلیل در موردش صحبت کند، مخصوصاً وقتی AC می گد، وای بر توی بیتسیدا، وای بر توی خورزین، وای بر توی کفرناحوم. می دانید، خارج از جلیل، هیچ کس نام خورزین را نشنیده بود. بنابراین این نوع چیزها به وضوح به اولین خاطرات جلیلی ها از AC برمی گردد. اینها خیلی واضح هستند، حتی کسی که چیزهای دیگر را زیر سوال می برد، باید این نوع چیزها را بپذیرد. حالا این قبل از خدمت عمومی او اتفاق می افتد و شاید یک استراتژی مأموریتی باشد. ناصره پیام او را نپذیرفت، اما کفرناحوم در یک موقعیت استراتژیک قرار داشت. چند نفر بیشتر در آن ساکن بودند؟ شاید 1000، شاید 2000 که اغلب گفته می شود حدود 2000 نفر بودند، داشت. به بزرگی تبریه یا سفوریه نبود. این دو شهر بزرگ جلیل بودند، اما آنها نیز بسیار هلنی شده بودند. AC با پیامی بسیار سنتی تر از یهودیت درباره پادشاهی الهی می آمد. پولس بعدها به مناطق هلنی شده رفت، اما AC عمدتاً در مناطق آرامیزبان جلیل و غیر اقامت داشت. جاده های اطراف دریاچه جلیل و کفرناحوم مکان بسیار خوبی بودند، زیرا مکانی بودند که بسیاری از چیزها در آن تلاقی می کردند. بنابراین او از آنجا به بسیاری از مناطق جلیل دسترسی داشت. او می توانست از آنجا پیاده به پیریا برود. او می توانست از آنجا پیاده به قلمرو هیرودیس فیلیپس برود. همچنین خدمت AC در آنجا، اگرچه بعداً می گوید، وای بر توی کفرناحوم، زیرا اگر معجزاتی که در تو اتفاق می افتد در سدوم نیز اتفاق می افتاد، آنها با خاک و خاکستر توبه می کردند. اما کفرناحوم، اگرچه همه توبه نکردند، اما بخش زیادی از کفرناحوم به AC ایمان آوردند. و ما بعداً این رو می دانیم زیرا باستان شناسی به ما نشون می دهد که در زمانهای بعدی یک جامعه مسیحی یهودی بسیار قوی در آنجا وجود داشته است. همچنین خاخامها در آنجا یکی از پیروان AC را میشناختند که او را یعقوب کفرناحومی مینامیدند که به دعا برای بیماران معروف بود و آنها شفا میافتند زیرا او پیرو ایسی یشو آهانتزی بود. مخالفان متی و مخالفان پیروان ایسی اصالت جلیلی او را مورد انتقاد قرار میدادند و آنها اغلب از جلیلی ها به دلیل عدم وفاداری به تورات انتقاد میکردند، اما این فقط تعصب منطقه‌ای بود. مثل این است که بعضی از مردم در بعضی از مناطق آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر به پایین نگاه میکنند، بعضی از مناطق در بعضی از مناطق دیگر به پایین نگاه میکنند. خب، جلیل مرز یهودیه محسوب میشد. این منطقه به عنوان منطقه پیشرفته‌ای در نظر گرفته نمیشد. فریسیان اورشلیم، خاخامهای یامنیا، آنها میتوانستند در جلیل به دیده تحقیر بنگرند. جلیلی ها حتی در قرن دوم رهبری خاخام ها را نادیده می گرفتند، اما جلیلی ها در واقع تورات را حفظ می کردند. آنها شریعت را رعایت می کردند. کاوش ها نشان می دهد که اکثر مردم جلیل در حفظ شریعت بسیار جدی بودند. یوسفوس از آنها می گوید که 3 روز را پیاده طی می کردند تا به جشن های اورشلیم برسند. تمام اهالی شهر با هم پیاده به آنجا می رفتند. سکونت ایسی در جلیل همچنین پیشگویی رسالت غیریهودیان است. به همین دلیل است که متی در اینجا از فصل 9 اشعیا در مورد جلیل غیریهودیان نقل قول می کند. والتر گروندمن می گوید نه، جلیل به معنای غیریهودی بودن جلیل است و بنابراین ایسی که در جلیل بزرگ شد نیز غیریهودی بود. خب، والتر گروندمن برای این حرفش دلیلی داشت. والتر گروندمن یک متکلم نازی بود که برای نازی‌ها کار می‌کرد و آنها می‌خواستند از ایسی یهودیزدایی کنند. آنها می‌خواستند ایسی یهودی نباشد. اما از طریق باستانشناسی می‌دانیم که در این دوره سکونتگاه‌های یهودی در سراسر جلیل وجود داشته است. مردم از یهودیه مهاجرت کرده بودند. آنها در جلیل ساکن شدند. بنابراین این به طور نمادین نمایانگر غیریهودیان است، زیرا برخی جوامع غیریهودی نیز در جلیل وجود داشتند، اما نه مکانهایی که ایسی به آنجا می رفت. آنها یهودی بودند. متی فصل 4 در آیه 17 از پادشاهی آسمان صحبت می کند. تعالیم ایسی به این شکل در مورد آمدن پادشاهی خدا خلاصه می شود. این موضوع در آموزه های ایسی در متی، مرقس و لوقا محوریت داشت. متی از آن به عنوان پادشاهی آسمان یاد می کند. مرقس اغلب با همان گفته ها از آن به عنوان پادشاهی خدا یاد می کند. پادشاهی معمولاً به چه معناست؟ بستگی به زبانی دارد که از آن استفاده می کنید و دامنه معنایی اصطلاح چیست؟ در انگلیسی گاهی اوقات ما به یک قوم یا یک مکان فکر می کنیم. اما در یونانی و عبری کلماتی که به انگلیسی به عنوان پادشاهی ترجمه می شوند، به طور خاص به سلطنت یا حکومت یا اقتدار اشاره دارند. یهودیان بدیهی است که معتقد بودند خدا در زمان حال سلطنت می کند. آنها می گفتند وقتی شما را می خوانند، یوغ پادشاهی را بر دوش خود می کشند. آنها تشخیص می دهند که خدا پادشاه جهان است. شما اینجا جایی است که خداوند خدای ماست. خداوند یکی است و تشخیص می دهند که تنها خدا خداست. اما آنها آرزوی روزی را داشتند که خدا بدون هیچ چالشی سلطنت کند. و گاهی اوقات وقتی از پادشاهی صحبت می کردند، در واقع همون چیزی بود که درباره اون صحبت می کردند. از این رو آنها دعایی به نام کادیش داشتند. در نسخه اولیه آن، یعنی کدیش، بخشی از آن به این شکل بود، نام بزرگ و باشکوه تو مقدس باد. باشد که پادشاهی تو به سرعت و به زودی فرارسد. خب، این یه جورایی شبیه دعای ربانی به نظر میرسه، درسته؟ ایسی اینو تو دعای ربانی اقتباس میکنه. حالا، ایسی، اگه اون رو اقتباس نکنه، داره اقتباس میکنه، تعدادی از دعاهای یهودی وجود داشتن که زبان مشابهی داشتن. اما ایسی اینجا میگه، درست مثل یهی تعمید دهنده، پادشاهی آسمان رو اعلام کن که نزدیکه. حالا، بین محققان بحثی وجود دارد. آیا این به معنای نزدیک شدن پادشاهی است؟ بنابراین تقریبا اینجا هستیم یا اینکه پادشاهی از راه رسیده است؟ تا حدودی این یک مسئله معنایی است، زیرا در هر صورت قریب الوقوع بودن آن مزاحم است. این امر الزامات خود را بر زندگی ما تحمیل می کند. پادشاهی الهی در راه است. تقریبا اینجاست. ما باید برای آن آماده شویم. و در شخص ایسی این همون چیزی است که اوریگن در کلیسای اولیه آن را آتاباسیلا، پادشاهی در خود، می نامید. در اینجا پادشاه بود و در او پادشاهی مطمئناً حضور داشت. خب، این پادشاهی، این خواست خدا، این سلطنت خدا، این حکومت خدا در متن زیر به تصویر کشیده شده است. در فصل 4 آیات 18 تا 22، عیسی شاگردان را فرا می‌خواند تا از او پیروی کنند. و در فصل 4 آیات 23 تا 25، عیسی سلطنت خود را نشان می‌دهد. او اقتدار خود را بر بیماری نشان می‌دهد. و سپس در فصل‌های 5 تا 7، پیامدهای اخلاقی پادشاهی عیسی را داریم. اگر پادشاهی در راه است، خب، چگونه باید در پرتو آن پادشاهی آینده زندگی کنیم؟ اگر باید در پرتو پادشاهی آینده توبه کنیم، سبک زندگی توبه کارانه چگونه است؟ ثمره واقعی توبه‌ای که از ما خواسته شده چیست؟ این همان فصل‌های 5 تا 7 مطی است. حال، مبادا فکر کنید که من فقط به فصل 8 رفتم. نه، من فقط به شما میگویم که چه چیزی در راه است. اما پادشاهی در خدمت عیسی هنوز فرا نرسیده است. زیرا ما پیروان عیسی، همانطور که معاصران عیسی در یهودیه و جلیل تشخیص دادند، تصدیق میکنیم که پادشاه هنوز نیامده است. اما چیز دیگری را نیز تصدیق میکنیم. به عنوان پیروان عیسی، تصدیق میکنیم که پادشاهی که قرار است بیاید آمده است. و بنابراین پادشاهی که هنوز نیامده است، تاریخ را در نور دیده است و سلطنت خدا از قبل به شکلی خاص در این جهان در حال انجام است. بنابراین ما اغلب از دو مرحله یا دو فاز بودن پادشاهی صحبت می کنیم. در پادشاهی که هنوز نیامده است، مسیح دوبار می آید. آنها انتظار آمدن پادشاه و آمدن پادشاهی را داشتند، آنها انتظار زنده شدن مردگان را داشتند. خب، اولین کسی که از مردگان برخاست، قبلاً زنده شده است. عیسی زنده شده است. بنابراین پادشاهی خدا از قبل در میان ما در حال کار است. و شما این طرز فکر را در سراسر عهد جدید دارید. نمیدانم چطور ممکن است آن را از دست بدهیم. غلاطیان فصل 1 و آیه 4، عیسی ما را از این عصر شریر کنونی رهایی بخشیده است. رومیان فصل 12 و آیه 2، با عصر حاضر همشکل نشوید، بلکه با نوشدن ذهن خود دگرگون شوید. برخی از ترجمه ها به روشنی بیان نمی کنند که این در مورد عصر حاضر صحبت می کند، اما به زبان یونانی است. همچنین در فصل 6 کتاب عبرانیان آمده است که ما طعم قدرت های عصر آینده را چشیده ایم. افسسیان فصل 1، دوم قرنتیان فصل های 1 و 5 از رو به معنای یونانی آرهابون صحبت می کنند. این یک اصطلاح یونانی بود که در اسناد تجاری برای پیش پرداخت استفاده می شد. در واقع این یک کلمه قرضی از زبان عبری و همچنین در زبانهای سامی است. ارهبون اصطلاحی برای پیش پرداخت، قسط اول است. بنابراین ما قبلاً آغاز مراسم تشرف، افتتاح میراث آینده خود را دریافت کرده ایم. اوه، قراره باشکو باشه. اما ما اولین بخش از اون رو داریم چون به ما روح داده شده. روح توی قلبهای ما یعنی ما پیش درآمدی از دنیای آینده داریم. به همین دلیل است که پولس در اول قرنتیان فصل 2 آیات 9 و 10 میگوید چیزهایی که چشم ندیده، گوش نشنیده و به قلب انسانی خطور نکرده، چیزهایی است که خدا برای دوستداران خود آماده کرده است. اما خدا آنها را به وسیله روح خود بر ما آشکار کرده است. اینها چیزهایی هستند که ما نمیتوانیم در قالب کلمات بیان کنیم. منظورم این است که کتاب مقدس آنها را اغلب با زبانی نمادین، زبانی از نوع آخرالزمانی تمثیلی یا شاید زبانی شاعرانه توصیف میکند. اما در روح ما در واقع پیشزمینه ای از آن میراث آینده را داریم. ما از پیشزمینه ای از آنچه که قرار است برای همیشه و همیشه در حضور خدا باشد لذت میبریم. بنابراین ما باید از تجربه روح خود لذت ببریم. رومیان 8 نیز تشبیه مشابهی دارد. رومیان 8 آیه 23 در واقع از روح صحبت میکند. ما اولین ثمرات تجربه خود را داریم. اوج پادشاهی، اگر به انجیل مرقس نگاه کنید، یوحنا و عیسی پادشاهی را اعلام می کنند و سپس به اوج خود می رسد، زبان پادشاهی و زبان پادشاه در فصل 15، عیسی بر روی صلیب به اوج خود می رسد. مرقس می خواهد تأکید کند که پادشاهی از طریق صلیب می آید و بر آن نکته تمرکز می کند. البته متی هم به این نکته اشاره دارد. اما در متی اوج ماجرا در انتهای فصل 28 رخ می دهد، زمانی که تمام قدرت در آسمان و زمین به عیسی داده می شود. عیسی پادشاه پادشاهی آسمان است. حال ایسی با فراخواندن شاگردان به پیروی از خود و تسلیم شدن در برابر اقتدارش، اقتدار خود را نشان می‌دهد و آنها را سیاد مردم می‌نامد. در مورد افرادی که ممکن است نسبت به برخی از مطالب انجیل‌ها شک داشته باشند، می‌توانیم به آنها بگیم که ببینید، اکثر حکیمان جستجوی شاگرد را تحقیرآمیز می‌دانستند. شما بیرون نمی‌رفتید و سعی نمی‌کردید شاگردانی را به دنبال خود بیاورید. شما منتظر بودید تا شاگردان با جستجوی شما به شما احترام بگذارند. و بنابراین اکثر فرزانگان این کار را نمی کنند. این نوع داستانی نیست که شما در مورد یک فرزانه بسازید. همچنین ما از منابع دیگر در مطالب مشترک متی و لوقا می دانیم که ایسی شاگردان خود را در متی ساعت 8:19 دقیقه تا 22 و لوقا ساعت 9:57 دقیقه تا 62 فراخواند. همچنین ما می دانیم که ایسی شاگردانی داشت، 12 نفر به خوبی تایید شده اند. و می توانیم در مورد آن در مقطع بعدی دوره صحبت کنیم. اما معمولا معلمان شاگردانی داشتند که کار خود را تبلیغ می کردند. و بنابراین این که ایسی شاگردانی داشته باشد، کاملا درست است، همانطور که انتظار می رود. همچنین برخی از محققان خاطر نشان کردند که ساختار متی ساعت 4:19 دقیقه جایی که او شاگردان را به پیروی از خود فرا می‌خواند به طور قابل توجهی سامی است. اما شاید واضح‌ترین نکته در اینجا این باشد که هیچ دلیلی برای اختراع ماهیگیران وجود نداره. منظورم این است که ماهیگیران دهقان نبودند. شاید به همین دلیل است که از آنها و مأمور مالیات نام برده شده و از مشاغل دیگران نامی برده نشده است. شاید به اصطلاح آنها به آن اندازه معتبر نبودند. اما ماهیگیران آنقدرها هم معتبر نبودند. منظورم این است که اگر می‌خواستید برای ایسی چند پیرو درست کنید، باید کاتبان، فریسیان و حتی یک یا دو صدوقی درست می‌کردید. اما ایسی از ماهیگیران مردم، ماهیگیران ماهی، می‌خواست که ماهیگیر مردم شوند و اغلب از پیشینه‌های ما الهام می‌گرفت. ماهیگیران مردم جلیل به ماهی و غلات بسیار وابسته بودند. فروشندگان ماهی را خشک می کردند، فروشندگان ماهی را خشک یا نمک سود می کردند تا آن را نگهداری کنند. و ماهیگیران جلیلی معمولاً از دهقانان وضعیت بهتری داشتند. اغلب وقتی خدا مردم را فرا می خواند، همیشه این کار را نمی کند، اما اغلب از تجربیات گذشته ما استفاده می کند. موسی و داوود چوپان بودند. خب او آنها را چوپانان اسرائیل می کند. این مردم سیاد ماهی بودند. او آنها را سیاد انسان ها می کند. او اغلب می تواند مهارت هایی را که قبلاً به روش های دیگر به ما داده شده است بگیرد و از آنها برای پادشاهی خود و همچنین به ما انواع دیگری از هدایا استفاده کند. حتی وقتی من یک ملحد بودم، عاشق مطالعه چیزهای یونان باستان و چیزهای رومی بودم. من مورخان رومی، کلاسیک‌های یونانی، فیلسوفان یونانی و غیره را می‌خواندم. و وقتی مسیحی شدم، با خودم گفتم، اوه نه، حالا فقط می‌خواهم کتاب مقدس را بخوانم. اما چیزی که فهمیدم این بود که، اوه، بعضی از اینها واقعاً به من کمک کردند تا برای کارم به عنوان یک محقق پیش‌زمین‌هایی پیدا کنم، نه به اندازه منابع یهودی که هیچ آموزشی در مورد آنها نداشتم، اما پیش‌زمینه زیادی به من داد. در واقع یک نکته وجود داشت، من یک مسیحی بسیار جدید بودم و قرار بود باشم، سال دوم لاتین بودم و قرار بود جنگ گالیک سزار را ترجمه کنم. سزار یک حاکم رومی بود، نه خیلی طولانی، خیلی زود کشته شد، اما میخواست حاکم روم باشد. و او به عنوان یک ژنرال رومی کتابی به نام جنگ گالی نوشت. قرار بود من آن را ترجمه کنم. و در راه خانه داشتم فکر میکردم، میدانی، نمیخواهم لاتین صحبت کنم. نمیخواهم قیصر را ترجمه کنم. فقط میخواهم الان کتاب مقدس را بخونم چون همه چیز را رها کردم تا از ایسی پیروی کنم. کتاب مقدس را باز کردم و انگشتم را در آن فرو بردم. این روش تفسیر خوبی نیست، اما در این مورد این کار را کردم. انگشتم را در آن فرو بردم به این امید که بگوید همه چیز را رها کن و از من پیروی کن. در عوض این فصل 20 انجیل لوقا بود. در آن آمده است، آنچه از قیصر است به قیصر و آنچه از خداست به خدا بدهید. خب، این معنای کلی آن متن نیست. من نمیتوانم به همه بگویم که باید قیصر را ترجمه کنید، اما خدا در مورد من از آن استفاده کرد. و من تکالیفم را انجام دادم. اما به هر حال، خدا اغلب چیزهایی را که ریشه در گذشته ما دارند، از ما میگیرد. ما باید همه چیز را وقف او کنیم، اما گاهی اوقات او از آن هدایایی که به ما داده است، اغلب به روش‌هایی که انتظار نداریم استفاده می‌کنه. ممکن است مجبور شیم از آنها دست بکشیم تا از او پیروی کنیم، اما گاهی اوقات او به هر حال از آنها استفاده می‌کنه. و سپس برخی از چیزهایی را که باید نگه داریم از دست می‌دهیم و دیگر آنها را پس نمی‌گیریم. اشکالی نداره. اون می‌دونه چی بهتره. اون قابل اعتماده. ایسی آنها را به پیروی فرا می‌خواند. باز هم تنها رادیکال ترین معلمان باستانی شاگردان را به پیروی از خود و به ویژه ترک منابع خود برای پیروی فرا می‌خواندند. رها کردن مشاغل خانوادگی معمولاً توهین‌آمیز خواهد بود و نه فقط برای خانواده شما، بلکه برای کل جامعه نیز توهین‌آمیز خواهد بود. اما در اینجا روایت‌هایی از شاگردی ریشه‌دار داریم. ایسی فراخوانده شد، فراخوانده شدن او در حضور پدر، متی فصل سوم، آیات 16 و 17. ایسی پسر خداست. مأموریت او به عنوان مأموریت یک بنده و همچنین یک پادشاه مطرح شده است. و اکنون ایسی شاگردان را به پیروی از خود فرا می‌خواند. و آنها در این مورد و در بسیاری از موارد شاید معمولاً به حرکت نزولی فراخوانده می‌شوند. صنعتگران، ماهیگیران، مأموران مالیات، نخبگان نبودند، اما آنها بسیار بهتر از دهقانان معمولی نسبت به کشاورزان در حومه جلیل بودند. بنابراین مشاغل خانوادگی نیز مانند تعاونی‌های ماهیگیری و مارک اشاره می‌کند که یکی از خانواده‌ها خدمتکارانی را استخدام کرده بود. همچنین به نظر می‌رسید که این دو خانواده با هم در ماهیگیری کار می‌کردند. بنابراین این فقط ماهیگیرانی نبودند که برای امرار معاش تورهای خود را پهن می‌کردند تا ماهی برای خوردن پیدا کنند. اینها افرادی بودند که ماهی می‌فروختند. و معمولاً در اطراف دریاچه جلیل اگر می‌توانستید تور بخرید و هزینه تعمیر و تمیز کردن تورهایتان را بپردازید، می‌توانستید از این طریق درآمد نسبتاً خوبی کسب کنید. اما آنها حاضر بودند معیشت خود را رها کنند. اگرچه این ممکن است در هر فصل سال نباشد، زیرا فصول خاصی وجود داشت که در طول فصل بارندگی واقعاً نمی‌توانستید زیاد در جلیل سفر کنید. اما در سایر فصول سال، آنها از ایسی پیروی می‌کردند. بنابراین آنها مجبور بودند بیشتر سال از معیشت خود دست بکشند. و ایسی ارزش این را دارد. درست همانطور که او در فصل 13 آیات 44 تا 46 به ما میگوید ارزش بی‌نظیر پادشاهی خدا از هر چیز دیگری ارزشمندتر است. ایسی مسیح ارزش هر کاری را که ما برای پیروی از او انجام می‌دهیم دارد، زیرا ما تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. اکنون آنها وقتی از ایسی پیروی می‌کنند، کاملاً بی‌خانمان نمی‌شوند. متی فصل 4 به ما میگوید که ایسی در کفرناحوم ساکن شد. بنابراین ایسی جایی برای ماندن داشت، هرچند میگوید جایی برای گذاشتن سرش ندارد. این اغراق است. این یک اغراق بلاغی است. اما هنوز این پیام را میفرستد که ما باید حاضر به فداکاری باشیم. سفرهای فصلی از دسامبر تا مارس فصل بارندگی در این منطقه بود. به مدت 30 تا 50 روز باران میبارید. واقعا نمیتوانستید زیاد سفر کنید. کشاورزان در خارج از فصل کاشت و برداشت آزادتر بودند. اما شاگردان لزوماً همیشه در سفر نبودند. و این به معنای طرد کامل خانوادهشان هم نبود. بیشتر چیزهایی که در یهودیه بود، ببخشید، بیشتر چیزهایی که در جلیل بود، در فاصله یک یا دو روز پیاده روی قرار داشت. بنابراین یا اگر آنها با قایق بروند، می‌دانید لزوماً همیشه از خانواده‌هایشان دور نیستند. اما می‌دانید گاهی اوقات این می‌تواند فداکاری برای خدمت نیز باشد، اما کاملاً ضروری نیست. بعداً پولس در اول قرنتیان 9 در مورد اینکه چگونه پترس همسرش را با خود می‌برد و سایر شاگردان همسرانشان را با خود می‌برند صحبت می‌کند. مثلا پولس و برنابا، خب ما زن نداریم، اما بقیه شاگردان این کار را می‌کنند. بنابراین اغلب می‌توانستند با آنها سفر کنند. شاید بچه‌ها بزرگ شده بودند صرف نظر از شرایط، اما آنها مشاغل خانوادگی خود را پشت سر می‌گذارند. اما ما نباید آن را اشتباه برداشت کنیم، زیرا ایسی همچنین در متی فصل 15 میگه که شما باید به پدر و مادر خود احترام بگذارید. او همچنین در فصل 19 آیه 9 میگه که شما باید به ازدواج خود وفادار باشید، نه اینکه ازدواج خود را ترک کنید. بنابراین او در مورد طرد خانواده صحبت نمی کند، بلکه در مورد اولویت ها صحبت می کند. ایسی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. خاخام ها بعدن دو مکتب خاخامی در نسل ایسی، فریسیان در نسل ایسی، باید بگویم مکاتب شمایی و تلال بودند. و آنها با یکدیگر بحث کردند که یک شوهر چه مدت اجازه دارد از همسرش دور باشد. و اگر او بیشتر از این مدت دور باشد، آنها گفتند که زن می تواند طلاق بگیرد. او پیش خاخام ها می رود و آنها می توانند، من این را پیشنهاد نمی کنم، اما فقط می گویم که فریسیان زمان ایسی می گفتند که شوهر فقط تا مدتی اجازه دارد دور باشد. و آنها بحث کردند که آیا یک هفته یا دو هفته طول بکشد، زیرا مسئولیت زناشویی را بسیار جدی می گرفتند. اما گفتند که به خاطر تورات ممکن است لازم باشد بیشتر طول بکشد. یک خاخام به نام خاخام آکیبا بود که بعداً در موردش صحبت کردند. و من معتقدم که این داستان واقعی نیست، اما نشان می‌دهد که آنها با رفتن به نزد یک معلم برای مطالعه تورات استثناء قائل شدند. اینکه او 7 سال طولانی از همسرش دور بوده است. و سپس پس از 7 سال به خانه برمی‌گردد و به درخانه می‌رسد و صحبت همسرش را با همسایه می‌شنود. و همسایه می‌گوید راشل چطور می‌توانی هنوز این مرد را دوست داشته باشی بعد از اینکه 7 سال از تو دور بوده است؟ او گفت که این به خاطر تورات است. اگر او 7 سال دیگر از من دور باشد، من هنوز او را دوست خواهم داشت. در نتیجه آکیبا بدون اینکه وارد خانه شود، البته برگشت و 7 سال دیگر تحصیل کرد و با هزاران شاگرد که او را دنبال می‌کردند، بازگشت. و حالا دوباره این یک داستان واقعی نیست، اما این نکته را نشان می‌دهد که آنها خانواده را بسیار جدی می‌گرفتند، اما آنها مطالعه تورات را نیز بسیار جدی می‌گرفتند. عیسی مسیح مقدم بر همه چیز است، اما این به اون معنا نیست که از خانواده خود مراقبت نکنید. عیسی مسیح نیز از ما می‌خواهد که این کار را انجام دهیم. او می‌خواهد که ما هم خانواده‌مان را دوست داشته باشیم. اما گاهی اوقات وقتی آنها در تضاد هستند، ما باید انتخاب کنیم و عیسی همیشه در اولویت قرار دارد. عیسی سلطنت خدا را با قدرت نشان می‌دهد. فصل 4، آیات 23 تا 25. شما خلاصه ای از موعظه عیسی بر فراز کوه متی 5 تا 7 از خدمت عمومی عیسی دارید. ما خلاصه مشابهی از خدمت عمومی عیسی درست قبل از بخش بعدی گفتار، سخنرانی بعدی عیسی و موعظه بعدی در متی فصل 10 داریم. اینجا در متی درست قبل از متی 5 تا 7 درباره شفا و تعلیم عیسی صحبت می شود. همین موضوع را در پایان متی 9 و قبل از متی 10 نیز می بینید. بنابراین می گوید که او آنقدر مردم را شفا می داد که تمام بیماران استان رومی سوریه را نزد او می آوردند. حالا، آیا این به معنای واقعی کلمه به معنای هر فرد بیمار است؟ احتمالاً این همون چیزی است که ما به اون اغراق می گوییم. معلمان یهودی و متی نیز اغلب از اغراق استفاده می کردند که یک اغراق بلاغی بود. این یک استعاره برای بیان یک نکته بود. بنابراین این به معنای واقعی کلمه به معنای تک تک افرادی که در جلیل بیمار بودند نیست. منظورم این است که در غیر این صورت در چند فصل اول کتاب اعمال رسولان کسی نبود که شفا یابد. اما در هر صورت آنها بیماران زیادی را نزد عیسی می آوردند. و او بیماران را شفا می داد. او در کنیسه ها خدمت می کرد، جایی که مردم بسیار پذیرای معلمان محبوب و مفسران به خصوص سخنرانان خوب بودند، زیرا در کنیسه های جلیل برای هر کنیسه یک کشیش نداشتند. بیشتر فریسیان در اورشلیم بودند. آنها به اندازه کافی فریسی نداشتند که در همه کنیسه ها بگردند و تعلیم دهند یا کاتبان، به خصوص کاتبان خیلی آگاه. بنابراین ایسی در کنیسه ها تعلیم می دهد و بیماران را شفا می دهد. آیا ایسی می توانست جمعیت زیادی را جذب کند؟ خب، هر کسی که به شفا دادن شهرت داشت، می توانست جمعیت زیادی را جذب کند. به این فکر کنید که چگونه در حمات تبریه و جاهای دیگر در دنیای باستان چشمه های آب گرم وجود داشته است. و حمات تبریه اگرچه در جلیل است. توده های مردم به این مکان ها هجوم می آوردند، زیرا تصور می شد که چشمه های آب گرم دارای خاص پاک کنندگی هستند که آنها را سالم تر می کند. بنابراین جای تعجب نیست. عیسی به عنوان یک شفادهنده شهرت پیدا می کند. افراد زیادی می آیند و از او پیروی می کنند. و آنها از مسافت های بسیار دوری می آیند. برخی از آنها از دوردست ها و جاهای دیگر در استان سوریه، خارج از جلیل می آیند. خب، این به پیشگویی از مأموریت غیرهودیانی که در موردش صحبت کردیم کمک می کند. همچنین درباره ایمان فداکارانه صحبت می کند. یادم می آید یکی از شاگردانم وقتی در کنیا تدریس می کردم، درباره خواهرش برایم تعریف می کرد که چطور خواهرش خودش رو روی زمین می کشید. پاهایش کار نمی کردند. آنها کاملا از کار افتاده بودند. بنابراین او فقط خودش را روی زمین می کشید. و مادرش خیلی دلش می خواست شفا پیدا کند. و او شنیده بود که قرار است کسی در کلیسایی برای بیماران دعا کند، اما کلیسا در اون سوی رودخانه خیلی دور بود. و او مجبور بود بچه را به تنهایی حمل کند چون پدرش گفته بود، نه، ما دعا کرده ایم. من فقط دلم شکسته است. دیگر نمی توانم این کار را انجام دهم. و این نوع احساس را درک می کنم. این اتفاق قبلا هم افتاده بود، قبل از اینکه هیچ بهبودی حاصل شود. آنها دعا کرده بودند و هیچ بهبودی حاصل نشده بود. و گاهی اوقات این اتفاق می افتد. باز هم شفاها نشانه هایی از آینده موعود هستند. این بدان معنا نیست که همه در این عصر همیشه شفا می یابند. و ممکن است برخی افراد از نظر الهیاتی فکر کنند که همه باید در این عصر شفا یابند. اما اگر از آنها بپرسید، آیا همه کسانی که برای آنها دعا کردهایید شفا یافتند؟ احتمالاً به شما خواهند گفت که همه کسانی که من برایشون دعا کردم شفا نیافتند. اما در هر صورت، هر توضیحی که بخواهیم بدیم، این چیزی است که اغلب در این دنیا مجبوریم با اون دست و پنجه نرم کنیم، غم و اندوه و درد. اما در این مورد، مادر کودک را در پشت خود گذاشت و او را حمل کرد. او مجبور شد از رودخانه عبور کند. این یک سفر بسیار بسیار دشوار و تاخت فرسا بود. و این بار کودک شفا یافت. و اون شخص، طلبه حوزه علمیه که این را به من می گفت، از این موضوع خبر داشت زیرا این خواهر کوچک او بود. او شفا یافت. فوراً شفا نیافت، اما ظرف یک یا دو هفته، حالش خوب شد. می توانست راه برود. و حالا او بزرگ شده. ازدواج کرده. دیگر هرگز آن عادت را تکرار نکرده است. بنابراین گاهی اوقات اعمال فداکارانه ایمان باز هم تضمینی نیست که خدا صرف نظر از هر کاری که انجام می دهد شایسته ایمان ما باشد. اما این افراد ایمان خود را به روش های فداکارانه ابراز می کنند زیرا معتقدند که عیسی کسی بود که قدرت شفایی آنها را داشت. اما این متن همچنین هشداری در مورد محبوبیت به ما می دهد زیرا این متن بخشی از یک زمینه بزرگتر از انجیل متی است. اگر فقط به این متن بسنده کنیم، ممکن است فکر کنیم که نکته اخلاقی داستان این است که شما به خدا خدمت می کنید، از آزمایش ها سربلند بیرون می آیید و خدا شما را مس می کند و همه شفا خواهند یافت. و جمعیت از شما پیروی خواهند کرد و شما را دوست خواهند داشت. اما به خاطر داشته باشید که در متی فصل 27، جمعیت فریاد می زنند، او را مصلوب کنید، او را مصلوب کنید. محبوبیت قابل اعتماد نیست. محبوبیت می آید و می رود. وقتی آن را داریم، از آن برای عیسی استفاده کنیم. و وقتی آن را نداریم، اشکالی ندارد. ما برای جلال خدا زندگی می کنیم و نه برای جلال خودمان. حال احتمالاً در فصل 27، جمعیتی که فریاد می زنند، او را مصلوب می کنند، او را مصلوب می کنند، همون جمعیتی نیستند که وقتی او وارد اورشلیم می شود، از او پیروی می کنند و به او درود می فرستند. می دانید تعداد زیادی از زائران جلیلی به عیسی سلام می کردند. آنها می دانستند عیسی کیست. جمعیت گریه می کنند و او را مصلوب می کنند. ما داریم به آنچه رهبرانشان در اورشلیم به آنها می گفتند گوش می دهیم. اما با وجود این تمایز تاریخی، هنوز هم پیوستگی روایت در جمعیت وجود دارد که به ما نشان می دهد محبوبیت همیشه وجود نخواهد داشت. این محبوبیت با داوود آمد و رفت. با ما می آید و می رود. تا وقتی که آن را دارید از آن استفاده کنید. و به یاد داشته باشید، این عیسی است که ما برای تکریم او آمدهاییم. و متی بارها و بارها بر این نکته تاکید می کند. ما شاگرد هستیم و بنده از ارباب بزرگتر نیست. پس بیایید به او احترام بگذاریم. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب متی. این جلسه ششم در مورد متی از 3 تا 4 است.